بسم الله الرحمن الرحیم. ولهذا جرى الحديث التالي بین سورة ابن کلیب و بین زید ابن علی ابن الحسین کما رواه الکشی عن سورة. به خاطر همین مسئلهی که گفتیم، که گفتن که پدرم از جدم رسول خدا، از جبرائیل از خدا، و هر چی که برای شما حدیث میکنم از این سنده، حدیث تالی یعنی حدیث که در آینده میاد، همین بعدم میاد، همین به نزدیکی، لذا حدیث زیل، در واقع تالی رو ما به زیل معنا میکنیم، لذا جاری شده از حدیث زیل، یعنی گفتگو بین سورة ابن کلیب و بین زید ابن علی ابن الحسین. زید دیگه که معروف زید، پسر امام سجاد علیه السلام، همونطور که کشی از سوره نقل کرد. سوره میگه که قال علی زید ابن علی، سوره میگه زید ابن علی به من گفت یا سوره کیف علمتم ان صاحبکم الا ما تذکرونه. به سوره گفت چی میدونید، چجوری میدونید که صاحب شما، یعنی الامام الصادق، الا ما تذکرونه، اونجوری که شما به اصطلاح میگید و تذکر میدید و میگید. زید ابن علی به سوره گفت، قال سوره گفت فقل، منظورش اینه که این حدیثایی که ائمه نقل میکنن شما اینو چجوری میدونید، از کی نقل میکنن، میخواست سند احادیث رو بپرسه. به سوره گفت، چون سوره به اصطلاح کسی بوده که با مکتب خلفا هم خیلی تماس داشته. قال فقلت له علی الخبیر سقطت، میگه که به او گفتم که علی الخبیر سقطت یک اصطلاحه، یعنی درست رسیدی، از کسی به اصطلاح درستی میپرسی، بر آدم دانا برخورد کردی. علی الخبیر سقطت یعنی مثلا مثل این که درست پیش خوب کسی اومدی برای سؤال. علی الخبیر سقطت. پس قال دی زید ابن علی یا سوره کیف علمتم ان صاحبکم، چجوری میدونید که صاحب شما، یعنی امام صادق، علاما تذکرونه، همون جوری هستید، هستم که هست که شما ذکر میکنید. قال سوره میگه فقلت له، به زید ابن علی گفتم علی الخبیر سقطت. قال میگه که فقال هاته، گفت پس بگو. زید ابن علی بهش گفتش که پس بگو چی میخوای بگی. فقلت له کنا نعتی اخاک محمد ابن علی، ما میاییم هر وقت کاری داشته باشیم پیش برادرت، چون این زید ابن علی بود، این پسر امام سجاد، میاییم پیش برادرت محمد ابن علی، یعنی امام باقر علیه السلام، میای. آره دیگه، میامدیم و میاییم، بله، هم ماضی استمراره. کنا نعتی اخاک محمد ابن علی نسأله، می اومدیم پیش برادرت محمد ابن علی، یعنی امام باقر، و ازش سوال میکردیم. فیقول، امام باقر میفرمود که قال رسول الله و قال الله عز و جل فی کتابه. آقای زید ابن علی، ما وقتی اشکالی داشتیم می اومدیم پیش برادرت محمد ابن علی، حتی مزا اخوت، تا اینکه برادرت از دنیا رفت، یعنی امام باقر به رحمت خدا پیوست و از دنیا رفت. فأتیناکم آل محمد و انتم فی من اتینا، گفت که یا سوره، سوره گفت فأتیناکم، می اومدیم پیش خانواده شما آل محمد، و انت فی من آتینا، و توی سوره هم تو این جمعیتی بودی که ما می اومدیم پیششون. فتخبرونا به بعض ولا تخبرونا به کل الذی نسألکم عنه، پس شما خبر میدادیم بعضی چیزا رو، اما به همین چیزایی که ما از شما سوال میکردیم خبر نمیدادیم. یعنی توی محمد ابن علی ما میومدیم همه چیز رو نمیگفتیم. زید ابن علی، حتی اتینا ابن اخی که جعفر، تا اینکه اومدیم پیش پسر برادر جعفر، برادرش امام باقر بود، و به اصطلاح پسرش کیه؟ ابن اخیه جعفر، امام جعفر صادق علیه السلام، تا اومدیم پیش ایشون. فقال لنا کما قال ابو، امام جعفر صادق همون جوری با ما حرف زد که پدرش امام باقر علیه السلام حرف میزد، یعنی میگفتش که املاء رسول خدا، خط امیرالمومنین و اینجا. قال رسول الله و قال تعالی. اینجوری میگه فتبسم زید بن علی، از این حرف سوره تبسم کرد و قال اما والله ان قلت هذا فان كتب علی عنده. اینی که میگی اما والله ان قلت هذا، اینو اگه میگی راست میگی، فان كتب علی عنده، کتب علی پیش پسر برادرمه، یعنی امام صادق علیه السلام. خیلی دقیق و جالبه ها، خیلی احادیث جالبیه. اون وقت مثلا چیز داده که اختیار و معرفت رجال الکشی فی سورت ابن کلیب، یعنی چون این کتاب کشی رجاله، وقت تو رجال وقتی سورت ابن کلیب رو نگاه میکنیم این روایت اونجاست. لحاظا قال ابن شبرمه، ایشون آقای عسکری میگه که حالا که اینا لذا ابن شبرمه گفته ما ذکرت حدیثاً سمعته عن جعفر ابن محمد الا کاد ان یتصدع قلبه، هیچ حدیثی را یادم نمیاد که شنیده باشم از جعفر ابن محمد مگر اینکه وقتی حدیث میشنیدم از جعفر ابن محمد نزدیک بود قلبش بشکافه، قلبش منفجر بشه، مثلا از دقت و صحت این کار. قال ابن شبرمه میگه که جعفر ابن محمد گفت حدثنی ابی، پدرم برام حدیث گفت، یعنی امام باقر، ان جدی، از امام سجاد، ان رسول الله، و قال ابن شبرمه، ابن شبرمه زبنش گفته که و اقسم بالله ما کذب ابوه علی جده ولا جده علی رسول الله. میگه که ابن شبرمه گفته قسم میخورم به خدا که پدر ایشون، پدر امام صادق، بر جدش و نه جدش بر رسول خدا دروغ نبستن، یعنی همه احادیث که گفتن درست بوده. قال رسول الله صلی الله علیه و آله من عمل بالمقاییس، گفت که ابن شبرمه اینجوری گفت که از رسول خدا نقل کردن، یعنی حضرت فرمود، رسول خدا فرمود کسی که عمل کنه به مقیاسها، مقاییس یعنی اون قیاسایی که دارن، عرض کنم که من عمل بالمقاییس فقط هلکه، کسی که به مقاییس یعنی جای قیاس، بهتون عرض کردم که قیاسی که سنی ها بهش عمل میکنن در واقع این تمثیله نه قیاس. در منطق ما سه تا راه داریم برای رسیدن به از علمی به علمی، از الف به ب. یک راهمون قیاسه، یک راهمون تمثیله، یک راهمون استقراءه. رسیدن از الف به ب، رسیدن از یک معلوم به یک مجهول، رسیدن از یک دانش به یک دانش دیگه، دانایی دیگه. مثلا میگم ما از این کتاب الان به این حدیث میرسیم، یا اینکه از یک کتاب دیگه میرسیم. رسیدن از یک دانش یا از یک کتاب به یک دانش از نظر منطقی، منطقیون گفتن سه تا فرمول داره. یکی فرمول قیاسه، قیاس رسیدن علم است از کلی به جزئی. از کلی به جزئی یعنی چی؟ من اینجوری میگم، میگم که کل فاعل مرفوع، همه فاعل ها مرفوعن از نظر ادبی. پس اینجا که دارم میگم قال لی زید ابن علی، پس این زید چون فاعل مرفوعه، از چی به چی رسیدم؟ از کلی به یه جزئی رسیدم. یا مثلا میگن که هر وقت باران آمد چتر برداریم، این کلیه، این از کلی به جزئی رسیدن. تمثیل از جزئی به جزئی رسیدنه، از جزئی به جزئی که میرسن. مثلا میگه که این چایی که شما داری چایی گلستانه، رنگش متوسطه، این چایی دیگه هم شبیه این رنگش، پس اینم معلوم میشه گلستانه. این میگن تمثیل. تمثیل رسیدن از جزئی به جزئی است به خاطر شباهت. یه شباهتی که یه جزئی به جزئی داره از هم دیگه میرسن. مثلا میگن، میگه که کسی که نتونه ایستاده نماز بخونه به خاطر پا درد، این نشستم نماز بخونه اب نداره. یه کسی میگه که خب شبیه این کسی است که پا پاش درد نمیکنه ولی دستش درد میکنه، نمیتونه بیسته، پس اینم نشسته نماز بخونه. رسیدن از جزئی به جزئی، چون اینا رو در احکام بهش میرسن. عرض کنم که اینو میگن تمثیل. یا مثلا میگن که چرا شراب حرامه؟ چون مسکره. شراب که مسکره حرامه، پس این آب نباتا رو هم اگه زیاد بخوریم و مسکر باشه اینم حرامه. اینو میگن تمثیل. از جزئی به جزئی میرسیم، از کلی به جزئی نه. البته اینو شما توجه داشته باشید که میگن که اون تمثیلی یقین آوره در قیاس، ما کلی میدونیم، این از افراد کلیه، درسته؟ میگیم که هر وقت باران آمد زمین خیس میشه، الان هم که روز جمعه است بارون داره میاد زمین خیس میشه، درسته؟ از کلی به جزئی میرسیم. میگن قیاس همیشه موجب یقینه. چرا؟ برای اینکه کلی رو ما میدونیم، تشخیص میدیم که این جزئی اون کلیه، فرد اون کلیه، به یقین میرسیم. یا میگیم که همه پسرهای 15 ساله به بلوغ میرسن، پس این کسی که اسمش اینجا هست حسینه، نشسته اینجا، اینم 15 سالش شده، پس تکلیف شده. این از کلی به جزئی رسیدنه، معمولا موجب یقینه. در چیز، در تمثیل میگن موجب یقین نیست، مگر اینکه توش یه قیاس مستتر باشه. یعنی چی؟ میگیم که مسکر نجس و حرامه، این شراب چون مسکره، این عرض کنم که آب نباتا هم که شبیه این شرابه، برای اینکه منو مست کرده، پس اینم حرامه. این در واقع به قیاس میخوره تا یقینی باشه. در واقع میگیم که این مسکر حرامه. از مسکر حرام میرسیم به این که هر مسکری که هر چیزی که مست کنه حرامه. این شراب رو حرام، ما گفتیم مسکره. از این شراب رسیدیم به این که هر شرابی و هر چیزی که مسکر باشه حرامه. اون وقت از کلی رسیدیم به یه جزئی دیگه، در واقع یه مثلث طی کردیم. از یه جزئی رسیدیم به کلی، از یه کلی برگشتیم به یه جزئی دیگه. اگر که ملاک پیدا کنیم در تمثیل، تمثیل برمیگرده به قیاس، اونم حجته. ولی معمولا در تمثیل به اصطلاح افراد به کلی بر نمیگردن، فقط به مجرد شباهت حکم عوض میکنن. این مسئله در احکام مکتب خلفا خیلی جا داره، در احکام شیعه هم خیلی جا داره همین تمثیل. یه راه هم داریم از جایی به جایی رسیدن، بهش میگن استقراء. استقراء یعنی چی؟ یعنی از جزئیات به کلی رسیدن. این استقراء. استقراء یعنی قریه قریه رفتن و به کلی رسیدن. منتها در استقراء میگن که اگر استقراء کلی باشه به قیاس میرسیم. معمولا استقراء کلی نیست، لذا حجت کامل نیست، چون از جزئیات به کلی میرسیم. اینا رو متوجه شدین؟ استقراء، بله دیگه، استقراء قریه در واقع استقرایی هست. یه بعد از الف همیشه تبدیل به همزه میشه، یا بعضی جاها تبدیل به واو میشه. پس ما برای رسیدن از مجهول به معلوم و از یه معلوم به یه مجهولی سه تا راه داریم: قیاس از کلی به جزئی، تمثیل از جزئی به جزئی، استقراء از جزئی به کلی. پس در منطق ما رسیدن به یک یقین، ببینید وقتی میخوام به یقین برسیم باید از به اصطلاح یه معلومی برسیم. میگن از معلوم به مجهول میرسیم. میگن که از معلومات به مطالب میرسیم. مطالب یعنی مطلوبات. مطلوبات گاهی از کلی به جزئیه، یعنی میگن قیاس مفید یقینه. گاهی از جزئی به جزئیه، چون مفید یقین نیست، اینو میگن ظنی تمثیل میگن. گاهی از جزئی به کلیه، اینو میگن استقرار. اون وقت در استقرا ممکنه کسی مثلا میگم بیاد بگه که من هر چه آخوند دیدم حوزه رفته بود اینجوری بود. وقت این در واقع به یه قیاس میرسه. اینجوری میگه، میگه هر کس در قم یا نجف یا در مشهد تحصیل کرده دستش بسته است. میشه؟ پس این طلبه ایم که اینجا هست نشسته، غیر از این 10 نفری که من دیدم، 5 نفری که من دیدم، اینم اونجوریه. در واقع این از استقرا رسیده به قیاس، از قیاس دوباره برگشته جزئی رو یقین پیدا کرده. لذا میگن استقرا و تمثیل موجب یقین نیست، مگر از توش قیاس در بیاد. خب اینا رو عمل برای چی گفتم؟ برای اینکه این قیاسی که در مکتب خلفا هست در باب فقه این قیاس منطقی نیست، تمثیل منطقیه. این قیاس تمثیل منطقیه. چرا تمثیل منطقیه؟ به خاطر اینکه اینا به خاطر شباهت‌هایی که بین موضوعات هست از شباهت‌ها حکم در میارن. مثلا میگم، میگه متعتان محللتان فی زمن رسول الله و انا حرم اوما. این میگه که اون چیزی که مهمه در مکه اینه که اهل مکه ضمن اینکه دیگران میان زیارت میکنن نفع مادی هم برسونن. اون وقت اگر متعه حج و متعه به اصطلاح حج عمره، عمره تمتع و حج تمتع با هم باشه سال یه دفعه میان، اما اگر جدا باشه بیشتر میان و افراد بیشتر کاسبی میکنن. چون گفتش که اهل مکه لیس لهم زرع ولا ورع. زرع با رزه یعنی زراعت، زرع یعنی پستان، یعنی نه گوسفند دارن گاو دارن که از شیرشو اینا استفاده کنن نه زراعت دارن، پس فقط کارشون تجارته. اگر سالی یه دفعه بیان کم میشه، دو دفعه بیان. میخوام اینو بگم، اومده این را حرام کرده به خاطر اینکه گفته من منع میکنم به خاطر اینکه مردم بیشتر به تجارت برسن. این قیاس قیاس نیست، در واقع تمثیله. تمثیل اینه که میگه که اگر مردم نون نداشتن ما باید یه کاری کنیم نونشون اضافه بشه. از این مثال میاد در مسئله عمره تمتع هم همین حکمو میاره از پیش خودش. اگر در شرع به ما بگن هر کس شل بود نماز رو نشسته بخونه، یا امام صادق علیه السلام بگه این شله این حسینی نماز نشسته بخونه، شما میگه چون امام صادق گفته اگر خدا نکرده یه روز محمد علی هم شل شد نماز شکسته بخونه. در واقع امام صادق اینجوری میخواد بگه حسینی شله نماز شکسته بخونه. هر کسی که شل باشه میتونه نماز رو نشسته بخونه. یکی از افرادش هم محمد علیه. این چیه؟ قیاسه. از کل، یعنی از مثال کوچیک رفت به کلی قیاس، از قیاس برگشت. اون چیزی که در مکتب خلفا هست که میگن قیاس تمثیله. تمثیله یعنی شباهت موضوعات رو با هم دیگه حکمش رو اینا انسحاب میدن و جریان میدن، در حالتی که شباهت رو باید خود دین بگه که علت حکم این شباهته. چون علت حکم رو نمیشناسن از پیش خودشون میگن. در واقع در تمثیل فقط شباهت ظاهری رو باعث میشن که حکم این رو اینم بیاد، یا حرمت این رو اینم بیاد، یا حلیت این رو اینم بیاد. خب اون وقت ما میگیم که شما زمانی میتونید این تمثیل رو داشته باشید که خود شرع تصریح کرده باشه، بگه که شراب حرام است یا نجس است لانه مسکر. اگر گفته این مشروب حرام است نجس است لانه مسکر، در واقع با لانه مسکر رفته قیاس درست کرده، گفته کل مسکر نجس و حرام. پس بنابراین آب نبات هم اگر مسکر باشه نجس و حرام. دقت کردیم؟ میخواستم اینو بگم که اونی که اینا قیاس گفتن در واقع قیاس منطقی نیست، تمثیل منطقیه، بدون اینکه تعلیل حقیقی به دست آورده باشه. اون وقت این مسئله باعث شده که اینها در قیاس هم استحسان بیارن هم استصلاح بیارن، که استصلاح خیلی دیگه بی ربط تر از استحسانه. استحسان یعنی اینکه این موضوع با این موضوع هر دو حسن هستن، شبیه هستن، پس این هم حکم اونو داره. استصلاح اگه یادتون باشه چند تا مثال خوندیم، گفتن الان صلاح جامعه و حکومت و صلاح مردمه که ما این کار بکنیم، یعنی فقط طلب صلاح کرده، الان صالحه، هیچ شباهتی به موضوع قبلی نداره، اون حکم جریان میدن. لذا ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین همیشه گفتن که اهل جهنم هن کسانی که اجتهاد میکنن، اجتهاد اونها بر اساس قیاسه، قیاس و کنارش چی گفتم اول؟ نه قبل از استصلاح، استحسانه بعد استصلاح. یعنی قیاس و استحسان و استصلاح میره زیر پرچم اجتهاد و اینا اجتهاد. لذا ائمه در خیلی از روایات گفتن که به اصطلاح کلی گفتن، گفتن هر کس اینجوری باشه، هر جا اینجوری باشه، کل مسافرن مثلا در نماز، نماز قصر داره کل. ولی اگر بگیم که این شخص که اینجا الان اومده این نمازش قصره، پس پس فردا یه جایی هم دیدم که این مثلا کمتر از 4 فرسخ مسافرت کرده بود، پس اینم قصره. این تمثیله. ولی وقتی گفتیم کل مسافری که 4 فرسخ رفته باشه مثلا از چیز شهر خارج شده باشه مسافره و قصره، میشه قیاس. تمثیل آوردن اسمشو گفتن قیاس، همون دیگه. ولی نه، میگم که آوردن تمثیل را ازش استفاده قیاسی کردم، اینجوریه. این قیاس نیست. اگر قیاس آورده باشن کلیاتی که شرع گفته، پیغمبر گفته، قرآن گفته، که خب بله دیگه. من عمل بالمقاییس فقط حلک و اهلک. کسی که به مقیاس ها قیاس ها عمل کنه هم خودش حلاک میشه، هم حلاک کرده. و من افتن ناسه به غیر علمن و من اتو، خود امام داره کلی میگه دیگه، و من افتن ناسه به غیر علمن و هو لا یعلم الناسخ من المنسوخ و المحکم من المتشابه فقط هلک و هلک. و کسی که فتوا بده مردم بدون علم و اون ناسخ رو از منسوخ تشخیص نمیگه، محکم از متشابه تشخیص نمیده، فقط هلک و هلک. بعد ایشون میفرماید که ولما کان الائمه یعتمدون قول الله و رسوله فی بیان الاحکام، و چون که ائمه اعتماد میکنن به قول خدا و رسولش در بیان احکام، و علماء و مدرسه الخلفاء یعتمدون الرأی و القیاس فی، و اونها علمای مکتب خلفا اعتماد میکنن به رأی و قیاس در احکام، لهذا یقع الخلاف بین المدرستین فی بیان الاحکام، لذا بین دوتا مکتب در بیان احکام اختلاف میفته. کما نرا مثاله فی الحدیث العادی، همونطوری که مثالشو در این حدیثی که الان میخواهیم برای شما بگیم عرض کنم که اتفاق افتاده. همین یه دونه حدیث رو بخونم دیگه، بقیهش اون حدیث خیلی مفصل، خیلی هم جالبه، انشالله هفته دیگه. روا ازافر و سیرفی قال کنت مع الحکم ابن عتیبه عند ابی جعفر علیه السلام، میگه که ازافر سیرفی، سیرفی میگه بله، ازافر سیرفی میگه کنت مع الحکم ابن عتیبه، با حکم نوتیبه بودیم خدمت ابی جعفر علیه السلام امام باقر. فجعل یسأله، حکم ابن عتیبه ازش سوال میکرد، و کان ابو جعفر له مکرما، حضرت هم احترام میکرد به حکم ابن عتیبه، مثل که حکم ابن عتیبه مال مدرسه خلفا بوده ولی یه آدم بزرگی بوده، حضرت احترام میکرد. فاختلفا فی شیء، بس اختلاف کردن در یه حکمی، در یک موضوع. فقال ابو جعفر یا بنیه قم فاخرج کتابا مدروجا عظیما، به من اشاره کرد به ازافر سیرفی، یا به پسرش گفت، حالا این نمیدونم اینجا کدومه، گفت پسرک من پاشو اون کتابی که پیچیده هست مدروجه توی صندوقه و بزرگه اونو بیار. ففتحهو، بازش کرد حضرت، و جعل ینظر، همجور نگاه میکرد به این کتاب، حتی اخرج المسئله، تا اینکه مسئله رو حضرت اونجا بیرون آورد و پیدا کرد. فقال ابو جعفر علیه السلام هذا خط علی به املاء رسول الله، و اقبل علی الحکم، حضرت فرمود خط علی به املاء رسول خدا، و رو آورد به حکم ابن عتیبه، و قال یا ابا محمد اذهب انت و سلمه و ابو المقدام حیث شئتم یمینا و شمالا. معلومه که این ابا محمد، سلمه و ابوالمقدام شخصیت‌های شناخته شده بودن و دوست بودن. گفت هر جا دلتون میخواد یمین و شمال، راست و چپ برید. امام میگه هر چی دلتون میخواد راه برو، اینجا نجات پیدا نمی‌کنی. فوالله لا تجدون العلم اوثق منه، از این کتابی که من گفتم مطمئن‌تر پیدا نمی‌کنید. عند قوم کان ینزل علیهم جبرائیل، پیدا نمی کنید علمی را موثق تر از اون که در نزد قومی هست که جبرائیل بر اونها نازل می شود. عرض کنم خدمت شما که ما کان الائمه من اهل البیت یتمکنون دائما من اظهار ما عندهم من احکام الاسلام عن رسول الله. این ما کان ما این نافی است، همیشه ائمه تمکن نداشتند که اظهار کنن علومی که پیششون بوده از احکام اسلام که از رسول خدا بوده، خلافاً لما عند رسول الله، اون احکامی که برخلافه اون که لما عند مدرسه الخلفا، برخلاف اونی که پیش مدرسه خلفا بوده که همیشه